بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این بود که آیا عملی واجب بشود مقتضی حرمت ضدش هست یا خیر. عرض کردیم که این ضد این عمل یه موقع به معنی نقیض مراده، مثل اینکه عمل صلات وقتی واجب بشود، عمل صلات نقیزش میشه ترک و صلات وجودی و عدمی. آیا ترک و صلات حرام میشه یا نه؟ این بیانش گذشت. اما ضد خاص که دو عمل وجودی است که انجام یکی مانع دیگریه، مثل اینکه دم غروب، نماز انسان به دم غروب افتاده، از یک طرف عمل نماز رو داریم که واجبه، از طرف دیگه در مسجد هستیم، مسجد نجس شده، باید ازاله نجاست از مسجد کنیم. این عمل ازاله هم یه عمل دیگری است که واجب فوری است و نباید تأخیر بیفته، سریع باید انجام بپذیره. خب در اینجاست که این دوتا عمل وجودی با هم متضادن، یعنی که یکی مانع دیگریه. اگه ازاله نجاست بکنیم نماز تأخیر میفته و قضا میشه، اگر نماز بخوانیم ازاله نجاست به تأخیر میفته، که عرض کردیم ازاله واجب فوریه، باید فورا انجام بشه و تأخیر انداختنش جایز نیست. اینجاست میگیم که این دوتا واجب که یکی مزاحم دیگریه، بینشون تزاحم پیش اومده و اینا امتثال یکی مانع دیگری میشه و اینا میگیم بهش ضد خاص. حالا اینجا اگه شارع بیاد بگه من در این لحظه ازاله رو از تو میخوام، ازاله رو واجب کنه، چرا؟ به خاطر که مثلا مصلحتش بیشتره و مهمتره، اهم بر مهم مقدمه. حالا شارع بیاد اینجا ازاله رو واجب کنه، آیا وجوب شی، وجوب این ازاله مقتضی و مستلزم حرمت ضدش که صلات باشه هست یا خیر؟ بعضیا استدلال کردن بر این که بله، وقتی چیزی واجب شد ضد خاصش حرام میشه. حالا استدلالشون اینه که پایتخت بنویسیم، مثلا صلات با ازاله نجاست که دو عمل وجودی انجام یکی مانع دیگری است. خب اینجا این مثلا اهم باشه، شارع ازاله رو واجب کنه، یعنی مقتضی حرمت صلاته. با چه استدلالی؟ استدلالشون اینه که در اینجا ترک یکی مقدمه بر انجام دیگریه، یعنی ترک الصلات مقدمه ازاله است، انجام ازاله است. از ترک الصلات مقدمه ازاله است. خب حالا که ترک الصلات مقدمه این ازاله بود، خب ما که گفتیم که ازاله شارع واجبش کرده، خب مقدمه واجب هم واجبه، پس ترک الصلات واجبه، مقدمی داره دیگه، وجوب غیری داره. وقتی میگید ازاله واجبه، خب شما کی میتونی ازاله رو انجام بدی؟ وقتی که ترک الصلات کنی. پس ترک الصلات هم مقدمه ازاله است. ازاله واجبه، مقدمش هم واجبه، چون میگه مقدمه واجب واجب است دیگه، پس ترک الصلات واجبه. خب در جلسه قبل عرض کردیم که چیزی واجب شود ضد عامش حرام میشود، ترک الصلات نقیزش فعل الصلاته، یه طرف نقیز وقتی واجب بشود طرف دیگر نقیز حرام می شود. این استدلال کسانی است که قائل هستند به این که چیزی واجب شود ضد خاصش حرام می شود، چون ترک یک ضد مقدمه ضد دیگه است. اگه ضد دیگه واجب باشه، مقدمش که ترک ضد دیگه است که ترک صلات، اونم از باب مقدمیت واجب میشه. ترک صلات واجب شد، نقیزش صلات میشه حرام. پس ازاله واجب شد، صلات میشود حرام. این استدلالی است که بعضیا کردن. منتها جواب این کسانی که این استدلال دارن میفرمایند که ما دو تا جواب میدیم. اولا ای که میگی ترک یکی، مثلا ترک صلات مقدمه ازاله است، یا از اون ور بیاد بگی ترک ازاله مقدمه صلاته، ترک یکی مقدمه بر دیگری، میگه مقدمه یعنی علت یا جزء الاله. وقتی میگن چیزی مقدمه یه چیزی دیگه است، یعنی علت اونه، جزء الاله اونه. و حال اون که ترک الصلات نه علت ازاله است نه جزء الاله ازاله است. اگه علت ازاله بود، به محض این که من ترک الصلات کردم ازاله باید محقق بشه، ولی که ازاله ازالت وابسته به ترک الصلات نیست، اون علتش نیست. ولذا من میتونم ترک الصلات بکنم، ازاله هم انجام ندهم، یعنی میتونم هر دو رو ترک کنم، هم نماز نخوانم هم ازاله نکنم. اگه ترک الصلات علت ازاله است، پس چرا من ترک الصلات میکنم ازاله محقق نمیشه، ازاله رو هم ترک میکنم، هر دو رو میتونم ترک کنم؟ این نشون میده که ترک یکی علت بر دیگری نیست، ترک الصلات علت بر ازاله نیست، یا ترک ازاله علت بر صلات نیست. علت ترک یکی و انجام دیگری اراده شماست. هر دو، یعنی هم ترک الصلات هم ازاله، یکی علت دیگری نیست، هر دو معلول علت سومیان. اون علت سوم اراده شماست. شما اراده کنی صلات انجام بدی، ازاله ترک میشه. اراده کنی ازاله رو انجام بدی، صلات رو ترک کنی، این به اراده شما. و میتونی اراده کنی هر دو رو ترک کنی، میتونی اراده کنی یکی رو ترک کنی یکی رو انجام بدی، همش به اراده شما وابسته است. پس علت ترک یکی و انجام دیگری اراده مکلفه، نه اینکه ترک یکی علت دیگری باشد. این یک جواب. جواب دیگه اینه که اگر شما ترک یکی رو علت بر دیگری بگیرید، مستلزم دوره. به چه شکلی مستلزم دوره؟ به خاطر اینکه اگر شما ترک یکی رو علت بر دیگری بگیرید، ما دو تا قضیه داریم. یک، میگیم اگر شما بیاید بگید ترک الصلات علت ازاله است، ترک الصلات علت ازاله، از اون برم ترک ازاله علت صلات، این دو تا قضیه، ترک الازاله علت صلات. پس اگه شما بیاید بگید ترک یکی علت بر دیگری است، این دو تا قضیه صادقه، ترک الصلات علت ازاله است، از اون ورم ترک ازاله علت صلات، این دو تا قضیه درست خواهد شد. ترک یکی علت بر دیگریه. خب از اون ور یه قضیه ای داریم که میگوید نقیز الاله، نقیز الاله علتون لنقیز المعلول. این هم یه قضیه که مسلم است که میگن وقتی چیزی علت بر چیزی بود، نقیز علت هم علت بر نقیز معلول میشه دیگه. مثلا شما میگی خورشید علت بر نور خورشیده، نوری که از خورشید میتابه، خورشید علت نور خورشیده، پس خورشید میشه علت، نور خورشید میشه معلول. خب میتونید بگید که عدم خورشید علت بر عدم نور خورشیده، وقتی خورشید علت نور خورشیده، خود خورشید که میشه علت، نقیزش میشه عدم خورشید. نور خورشید هم نقیضش میشه عدم نور خورشید. خب وقتی خورشید علت نور خورشیده، عدم خورشید هم علت عدم نور خورشیده. یعنی خورشید نباشه مسلما نور خورشید هم نیست. خب اینجا شما میگید ترک الصلات علت ازاله است. خب شما این قضیه رو تطبیق کن برای این قضیه اول. یه قضیه درست میشه. خب میگیم که نقیض ترک الصلات چیه؟ شما که میگی ترک الصلات علت ازاله است، نقیض ترک الصلات میشه صلات. ترک الصلات نقیضش صلات. پس نقیض این علت که میشه صلات هم باید علت نقیض ازاله باشه. ازاله نقیضش میشه ترک ازاله. ترک ازاله. خب وقتی که شما این قضیه رو تطبیق میکنی به قضیه اول، این قضیه درست میشه. حالا میام اینو تطبیق میکنیم به قضیه دوم. قضیه دوم، ترک الازاله نقیضش ازاله است. وقتی ترک الازاله علت صلاته، نقیض علت باید علت بر نقیض معلول باشه دیگه. نقیض ترک الازاله ازاله است. پس ازاله میشه علت صلات. نقیضش چیه؟ ترک الصلات. پس ازاله هم علت ترک الصلاته. ترک الصلات است. خب حالا این دوتا قضیه رو با این دوتا قضیه بالا مقایسه کنید. خب در اینجا صلات علت ترک ازاله است. به ترک ازاله معلوله، ولی در بالا چی بود؟ ترک ازاله علت بود. صلاتی که در قضیه دوم علته، در قضیه بالا معلول بود. خب حالا این قضیه دوم، ازاله شد علت ترک الصلات. ازاله در قضیه بالا معلول بود، اینجا شد علت. ترک الصلات اینجا در قضیه دوم معلوله، در قضیه بالا علت بود. این یعنی این که همونطور که ترک یکی ترک الصلات علت ازاله است، معلول ازاله هم باید باشه. صلات که علت ترک الازاله است، بالا معلول ترک الازاله باشه. یعنی یه چیزی هم معلول باشه هم علت. این دوره دیگه، هم اثر باشه هم مؤثر باشه، هم علت باشه هم معلول. صلات رو نگاه کنید، هم معلوله هم علته. ازاله هم علته هم معلوله. این محظوری است که پیش میاد. پس معلوم میشود که ترک یکی علت بر دیگری نیست، به خاطر که این دور پیش میاد. اما ثمره بحث چیه؟ این که چیزی واجب شد ضد خاصش حرام می شود یا نمی شود، اگه بشود چه اثری داره، نشود چه اثری داره، ثمره این بحث چیه؟ می فرماین که اگر ما قائل بشیم که وجوب چیزی مستلزم حرمت ضد خاصشه، این یعنی این که مثلا ازاله رو ما اهم گرفتیم، چون عرض کردیم که دوتا ضد خاص، دوتا عمل تزاحم پیش اومده. در تزاحم هم خوندید که دوتا واجب که یکی مزاحم امتثال دیگری است، اینجا اهم مهم میشه. اونی که ملاکش مهمتره مولا اونو واجب میکنه. خب ما فرض بگیریم که ازاله مهمتره، مولا ازاله رو واجب کرد. اگر کسی قائل بشود به این که چیزی واجب شد ضدش میشه حرام، حالا که صلات شد حرام، صلات یه عمل عبادیه، خب وقتی که حرام شد یعنی نهی داشت، دیگه امر نمیتونه داشته باشه، چون اجتماع امر و نهی در یک جا محاله. پس نماز کسی بخواند حرامه. وقتی حرامه یعنی باطله دیگه. این عمل عبادی با این نمیتونی قصد قربت کنی. وقتی نماز حرامه یعنی مبغوضه، نهی داره. چیزی که نهی داره دیگه امر نمیتونه داشته باشه، اجتماع امر و نهی محاله. ولذا کسی ازاله نکنه، ازاله را اسیان بکنه، نماز بخونه، کار حرامی کرده و نمازش باطله. نمیتونیم بگیم که نه، این مولا اینجوری نمیگه که حالا که ازاله نمیکنی نماز بخون. این امر مشروط و ترتبی نمیتونه داشته باشه. اما اگه کسی بیاد بگه که نه، چیزی واجب شد ضد خاصش حرام نمیشود، یعنی که نماز حرام نیست. خب حالا اینجا میگیم که ازاله چون اهمه، امرش مطلقه، امرش مطلقه، یعنی مولانا میگه الان چون ازاله مهمتره تو باید ازاله کنی، چه مشغول نماز هستی چه نیستی، نماز رها کن بیا ازاله کن، ازاله مهمتره. اما صلات مهمه، طبیعتا امر مشروط خواهد داشت، امر به صلات مشروط به ترک ازاله می شود، یعنی مشروطه. یعنی میگه اگر ازاله رو استیان کردی، استیان کردی میگیم چون مهمتره، بنده در اهم و مهم باید بره دنبال اهم. مولا اینجا میاد میگه حالا که ازاله رو معصیت کردی، ازاله نمیخوای بکنی، پس برگرد نماز بخون. یعنی میگه من امر به نماز دارم، اما برای کسانی که ترک ازاله میکنن. طور نباشه ترک ازاله کردی حالا نماز نخونی. پس امر به صلات مشروط به ترک ازاله است. این امر مشروط رو بهش میگن امر ترتبی، یعنی امر به صلات مترتب بر این است که ازاله که اهمه بنده اسیان کنه و انجام نده. اسیان کرده، عقاب داره، چون مهمتر وظیفش بود، اما نداد، امر به صلات به فعلیت میرسه و باید انجام بده. پس اگر بگیم امر به شی مختزی حرمت ضد خاص نیست، کسی ازاله نکنه، ازاله رو معصیت کنه، بیاد مهم انجام بده، مهم امر داره، وقتی امر داره نمازش صحیحه، باطل نخواهد بود. اقتضاء و وجوه تا تطبیق عبارت ظاهرن تا و به نسبه، و اما به نسبت الى ضد الخاص، تا اینجا عبارت تطبیق شده بود. فقیل بالاقتضاء فیه ایزن، اما نسبت به ضد خاص گفته شده که در ضد خاص هم مختزی حرمت هست، یعنی امر، یعنی وجوب شی، امر به شی اقتضا دارد حرمت ضد خاصش را. فقیل بالاقتضاء فیه، یعنی در ضد خاص. فالصلات و ازاله النجاسه عن المسجد مثلا مع العجز عن الجمع بينهما ضدان، و ایجاب احدهما یقتضی حرمت الاخر. نماز و ازاله نجاست از مسجد مثلا با وجود عجز از جمع بینهما ضدان هستند، و الله اگه کسی بتونه هم نماز بخونه هم ازاله کنه، اینجا دیگه ضدیت و تمانعی بینشون نیست، میتونه هر دو... کسی که میتونه هر دو رو با هم انجام بده با هم انجام بده. ضدیت وقتی حاصل میشه که توان انجام هر دو با هم نیست، یعنی یکی انجام میشه دیگری ممکن نیست. اینجاست که میگیم که ازاله و صلات یکی رو انجام میدیم مانع دیگری میشه، ولذا میگیم این دو عمل وجودی با هم ضدن. و ایجاب احدهما یقتضی حرمت الاخر، گفتن که وقتی یکیش رو مولا واجب کرد، مثلا ازاله رو واجب کرد، این مستلزم حرمت صلات میشه. حالا دلیلی که اینی که قائل شدن به این اینه، واستدل علی، استدلال شده بر این که بر این اقتضا، به ان عدم الصلات مثلا مقدمه لوجود الازاله، ازاله الواجبه، فيكون واجبا بالوجوب الغيري. ترک الصلات، عدم الصلات، ترک الصلات مقدمه انجام ازاله واجبه، مقدمه وجود و تحقق ازاله واجبه. ازاله واجب میگه مثلا ازاله مهمتر بوده، مولا ازاله رو واجب کرده، خب مقدمش ترک الصلات. ازاله که واجبه، مقدمش ترک الصلاته، فیکونو، پس عدم الصلات، ترک الصلات هم واجب و وجوب غیری میشه. خب حالا وقتی ترک الصلات واجب شد، در بالا گفتیم ضد عامش که صلات حرام میشه، پس ازاله واجب شد، صلات حرام شد. و ازا وجبه حرم نقیزه ای نفس الصلات، اذا وجبه یعنی ترک الصلات وقتی واجب شد، اونم وجوب غیری، وجوب مقدمی، نقیض ترک الصلات که خود صلات حرام میشه. چرا؟ لانه ضده العام، چون گفته وقتی چیزی واجب شد نقیزش حرامه، ترک صلات حرام، واجب شد نقیزش صلات حرام میشه. این استدلال اینها. و فیه دو تا اشکال داریم. ان المقدمیت مرفوضه لوجهین، شما میگی ترک یکی مقدمه دیگریه، این مطروده، قابل قبول نیست. مقدمیت ترک یکی بر دیگری، بر انجام دیگری، این مطروده، قابل قبول نیست، به خاطر دو وجه. یک، ان المقدمه تعن العله او جزء العله، وقتی میگن چیزی مقدمه یه چیزی دیگه است، یعنی علت یا جزء العله اونه، مقدمیت یعنی علیت. و الحال نحن نلاحظ بالوجدان ان العله لوجود الازاله مثلا ليس هو ترک الصلاه، بل اختیار الشخص، در حالی که ما ملاحظه میکنیم، بل وجدان مشاهده میکنیم، در میابیم از درون که علت وجود ازاله ترک الصلاه نیست. که میگی ترک الصلاه مقدمه ازاله است، یعنی علتش، علتش نیست که، بلکه علت وجود ازاله اختیار و اراده شخص. ایجاد یکی ترک دیگری هر دو به اختیار شما بستگی داره. پس ایجاد یکی و ترک دیگری هر دو معلول اراده شماست. فوجود عهد الزدین و عدم الاخر، فوجود عهد الزدین و عدم الاخر لیس الا لاختیار شخص ذالک لا ان احدهما معلول للاخر. وجود یکی از زدین مثلا ازاله و عدم دیگری که صلات باشه، این نیست جز به اختیار شخص. یعنی هر دو، وجود یکی عدم دیگری، هر دو معلول اراده شماست. نه اینکه یکی مثلا که ترک الصلات باشه، مثلا ازاله باشه، معلول دیگری باشه که ترک الصلات. دو، ان لازم المقدمیه الدور، لازمه اینکه یکی ترک یکی مقدمه دیگری باشه دوره، یعنی صلات هم علت هم معلول، ازاله هم علت هم معلول، ترک الصلاه هم همینطور. ان لازم المقدمیت دور، چرا؟ فان ترک الصلاه لو کان مقدمه و علتا للازاله، و هاکذا ترک الازاله لو کان مقدمه و علتا للصلاه، فیلزم بقانون ان نقیز العله علت لنقیز المعلول ان تصير الصلاه علتاً لترک الازاله، ان تسیر الصلات علتاً لترک الازاله، که بالا گفتیم که ترک الصلات علت ازاله است، حالا صلات هم علت ترک ازاله میشه. خب ترک صلات اگه مقدمه و علت ازاله باشه، از اون ور ترک ازاله هم مقدمه و علت صلات باشه، چون شما میگی ترک یکی علت بر دیگری است دیگه. حالا ترک الصلات علت ازاله، ترک ازاله هم علت صلات. حالا این دوتا قضیه رو، اون قانون رو بهش، به این دوتا قضیه تطبیق کنی، دوتا قضیه دیگر به وجود میاد دیگه. پس لازم میاد به قانون این که وقتی چیزی علت چیزیه، نقیز علت هم علت بر نقیز معلول میشه. نتیجهش این میشود که صلات علت ترک ازاله باشه، از اون ور ازاله هم علت ترک صلات باشه. این دوتا قضیه تولید میشه دیگه. و نتیجه تو هازا ان تصبح الصلات علتا لترک الازاله، و ترک الازاله هم علتا للصلات. نتیجهش اینه که صلات علت ترک ازاله باشه، از اون ور ترک ازاله هم علت صلات باشه. پس می‌بینید که ترک صلات هم علت هم معلول، ترک ازاله هم معلول هم علت. ای یلزم ان یکون کل واحد من الزدین معلولا لترک الاخر و علتا لنفس الترک و هو الدور. یعنی لازم میاد که هر یک از دو زد که صلات و ازاله باشه، هم معلول ترک دیگری باشه، هم علت خود ترک باشه. علت خود ترک، صلاتی که ترک و صلاتی که علت ازاله است، ترک و صلاتی که علت ازاله است، و ترک و ازاله ای که علت صلاته، گونه ترک یکی علت بر دیگریه دیگه، هم که پایتخت نوشتیم. از اون برمیگرده فعل هر کدومم علت بر ترک دیگری میشه و هو دور، و این دور میشود. و ثمرة هذا البحث انه على الاقتضاء لا يمكن تسهيل ضد العبادی كالصلاة بالأمر ترتبی. ثمر این بحث که آیا چیزی حرام شد ضد چیزی واجب شد ضدش حرام میشه یا نه اینه. بنابر اقتضا بیایم بگیم بله چیزی واجب شد ضد خاصش حرامه. در این صورت اگه قائل به اقتضا بشیم دیگه ممکن نیست ما تصحیح کنیم ضد عبادی را مثل صلات را به وسیله امر ترتبی و امر مشروط. نمیتونیم بگیم که شما اگه ازاله نکردی اومدی نماز خوندی نمازت که یک عمل عبادی درسته، نه، چون عبادت وقتی که حرامه دیگه نمیتونه خواندنش باعث صحتش باشه، یعنی صحیح باشه، چون وقتی حرامه دیگه امر نداره که. وقتی که حرامه مبغوزه، با عمل مبغوز که نمیتونی تقرب پیدا کنی به مولا. به خلافیهی بناهن علا عدم الاختزا امر ترتبی که عرض کردیم امر مشروط دیگه، که عرض کردیم مثلا بیاد بگه که حالا ازاله نمی کنی امر به صلات می کنم، یعنی امر به صلات مشروط به ترک ازاله، امر ترتبی بهش میگن. خوندید این بحثو؟ امر ترتبی امکان نداره اینجا. اما بخلافیهی بنابر عدم اقتضا بیاد بگید نه چیزی واجب شد ذاتش حرام نیست، حالا ازاله نکردی میتونی نماز بخونی، نمازت درست، چون امر ترتبی داره، عملی که امر داره دیگه صحیحه دیگه خواندنش. فان الازاله اذا كانت هي الاهم و كان وجوبها ثابتا فبناء على الاقتضاء تحرم الصلاه. ازاله اگه اهم باشه، چون در دو عمل ضد هم اونی که اهمه، چون دو عمل واجب با هم متضاهم بینشون است، مولا اهم رو انتخاب میکنه، امر میکنه. حالا ازاله زمانی که اهم باشه خب وجوبش ثابت. خب بنابر اقتضا که بگی چیزی واجب شد ضدش حرامه، پس نماز حرامه. خب حالا نماز نهی داره دیگه امر نمیتونه داشته باشه که. فاذا اختار المکلف بعد ترک الازاله وقعت باطله. وقتی مکلف بیاد نماز رو انتخاب کنه بعد از ترک ازاله، ازاله نکنه بیاد نماز بخونه، نمازش باطله. چرا؟ از لا یمکن تعلق الامر بها بعد تعلق النهی بها، چون ممکن نیست امر تعلق به صلات بگیره بعد از اینکه نهی تعلق بهش گرفته. میگه که نماز حرامه، یعنی نهی داره دیگه نمیتونه که امر داشته باشه. چرا؟ لاستحالت اجتماع الامر و نهی، چون امر و نهی در یک عمل در یک متعلق جمع نمیشن که. خب و حیث لا امره، حیث اینکه نماز امر دیگه نمیتونه داشته باشه، فلا یمکن قصد امتثاله المصحح للصلاه، دیگه ممکن نیست قصد امتثال امر کنی، یعنی قصد قربت کنی، اونم قصد قربتی که قصد امتثال امری که مصحح نمازه. نماز امر عبادیه، قصد قربت نکنی باطله. امر نداره که قصد امر کنی و قصد قربت کنی، مبغوزه، نهی داره. اما بخلافی علا عدم الاقتضا، بخلاف اونجا که قائل بشیم که نه وجوب ازاله مقتضی و مستلزم حرمت صلات نیست، پس صلات نهی نداره، خب میتونه امر ترتبی داشته باشه. فانه حیث لا نهی عنها، خب در این صورت چون نهی صلات نیست، فیمکن تعلق الامر بها به نحو ترتب، پس ممکنه امر به صلات تعلق بگیرد، اونم به نحو ترتب. ترتب یعنی چی؟ ای مشروطن به ترک الازاله، یعنی مشروط به ترک ازاله، یعنی شعار بیاد بگه حالا که ازاله اهم انجام نمیدی و معصیت میکنی بیا نماز بخون، امر به نماز میکنه، مشروط به ترک ازاله. فتق صحیحه، وقتی نماز امر داره، وقتی بخوانیم قصد امر میتونیم بکنیم، قصد قربت میتونیم بکنیم و نماز صحیحه. گرچه مکلفی که ازاله را رها کرده چون اهم بود، مهمتر بود، به خاطر ترک اهم معصیت کرده، عقاب میشه، نه اینکه اهم و آزاد رها کنه بیاد مهم انجام بده، از حیث اهم معصیت کرده. و این کان المکلف آسیان به ترکهی للازاله التی هی الواجب الاهم، اگرچه مکلف آسیه به خاطر اینکه عصیانش هم به خاطر اینه، به خاطر اینکه اون ازالهی که واجب اهم بود ترکش کرده، به خاطر ترک اهم عقاب میشه، اما نمازش درسته، نمازش خونده، از حیث خوندن نماز پاداش خودشو داره. بحث بعدی اینه که آیا عملی مثل عبادت، عمل عبادی یا معاملهی حرام شد، این مستلزم بطلان هست یا خیر؟ میدونید که حرمت یه حکم تکلیفیه، احکام تکلیفی رو خوندید دیگه، حرمت و وجوب و استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص، این 5 تا حکم تکلیفی است. مابقی هرچی حکمی است که قرار داده میشه امضاء یا تأسیسا از ناحیه شارع میشه حکم وضعی، مثل حجیت حکم وضعیه، صحت، بطلان، ملکیت، زوجیت، اینا احکام وضعی هن. حالا سوال اینه وقتی یک عملی حرمت بهش تعلق گرفت، حرمت یک حکم تکلیفیه، آیا این مستلزم بطلان هست یا نه؟ بطلان میشه حکم وضعی. آیا حرمت که حکم تکلیفیه مستلزم بطلان عمل هست یا نه؟ حالا در این که اون عمل حرام بشه دو قسمت میکنیم، اون عمل عمل عبادی باشه یا عمل غیر عبادی که همون معامله باشه. گاهی مولا عبادتی رو حرام میکنه، گاهی مولا معاملهی رو حرام میکنه. اگر مولا عبادتی رو حرام کرد، مثل نماز، روزه که اینا عبادتن و قصد قربت درشون انجام لازمه بشه، هم در اینجا آیا وقتی نماز یا روزه حرام شد، اگر کسی بیاد بگه که این مستلزم بطلانه، یعنی کسی نماز و روزه رو بخواند، باطله. حالا بطلان در عبادت یعنی چی؟ یعنی این عبادت شما معجزه‌ای نیست، یعنی کافی نیست. اما در معامله، وقتی مولا معامله ای رو حرام کرد، اگه بیاد بگید که حرمت معامله مستلزم بطلان معامله است، حالا بطلان معامله یعنی چی؟ یعنی این معامله شما اون اثری رو که انتظار داشتی رو نداره، اون نتیجه رو نداره. شما وقتی که بیع انجام میدی چه اثری از این بیعتون توقع دارید؟ نقل و انتقال، نقل و انتقال ثمن مثمن. مثلا من کتاب به شما میفروشم، توقعم اینه که کتاب به دست شما منتقل بشه، یعنی شما مالک بشی، پولی که به من میدی به عنوان ثمن اونم من مالک بشم. وقتی میگن این معامله باطله، یعنی این نقل انتقال انجام نشد، من برام ملکیت حاصل نشد بر این کتابی که از شما گرفتم، شما از اون ثمنی که پولی که از من گرفتی ملکیت برات حاصل نشد. هر کدوم سر جای اول خودشه. بطلان معامله یعنی این، یعنی معامله شما اثر ندارد، اون اثری که انتظار هست در هر معامله ای اثر خاص خودش. اما در عبادات وقتی میگن باطله، یعنی این عبادت تو اون عبادتی نشد که خداوند تبارک و تعالی خواسته، این معجزه‌ای نیست، این کافی نیست، برو این نماز دیگه ای بخون، روزه دیگه ای بگیر، این روزت باطله. باطله یعنی این، یعنی معجزه‌ای نیست، کافی نیست. این بحث فعلیمون پس در اینه که آیا عملی حرام شد، آیا مستلزم بطلانش هست یا نه؟ حرمت حکم تکلیفی، بطلان حکم وضعی، آیا این حکم تکلیفی مستلزم اون حکم وضعی هست یا خیر؟ حالا میفرمایم که پس در عبادات باید جدا بحث کنیم، در معاملات باید جدا بحث کنیم، تا ببینیم که آیا حرمت اینها مستلزم بطلانشون هست یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.